اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز دوشنبه 8 فوریه سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. ریاست صحت ولایت غزنی این روزها در هماهنگی با سایر ادارات دولتی بررسی میکنند که کدام بخش ها برای دریافت واکسین کووید 19 در اولویت قرار داده شوند. اما شهروندان غزنی میگویند که همه باشندگان آن ولایت کووید 19 را سپری کردند و این ویروس قربانی زیادی از مردم گرفته است که حکومت حتی موفق نگردیده آمار واقعی آن را مشخص سازد. توجه نمایید به این گزارش.
در حالی که بر اساس بررسی‌های ریاست صحت عامه غزنی موج دوم ویروس کرونا که در آغاز فصل زمستان شروع شده بود، حالا کاهش یافته است. این ریاست اکنون چگونگی توزیع واکسن کووید 19 را بررسی می‌کند. تحقیقات میدانی ریاست صحت عامه نشان می‌دهد که 80% باشندگان غزنی به کووید 19 آلوده شدند، اما 862 نفر برای معاینه و تداوی به مرکز کنترل ویروس کرونا مراجعه کرده که از این میان 75 تن جان باختند. در چنین وضعیت ظاهرشان نکمل رئیس صحت عامه غزنی گفت که با ریاست معارف پانتون و محبس این ولایت برای تطبیق واکسن ویروس کرونا هماهنگ خواهد شد.
قرار است موږ مجلس ولسی و د معارف ریاست سره پانتون سره او د محبس له مسولین سره په دې خاطر چې موږ 40% د غزنی نفوس واړو چې د کاټ پایپر واکسن کو د دې لپاره کوم کسان چې اولویت دي موږ هغه کسان صحیح کارمندان دي، ډاکټران دي، معلمین دي، محبسین دي، د پانتون استادان دي او سایر اقشار استفزیر مانند طبقه و ناس که مرضی مزمن داشته باشه یا افراد کهنسال و بالاخره هر وقتی که واکسن آمدن به 20% مواجه میکنیم.
در حال حاضر تنها 500,000 دوز واکسن کرونا ساخت هند به کابل رسیده است. وزارت صحت عامه افغانستان برای 20% نفوس این کشور واکسن کرونا را تدارک دیده و گفته است که برای 40% دیگر جمعیت این کشور نیز شرکای صحی وعده دادند که واکسن کووید 19 را کمک کنند. از سوی هم ریاست صحت عامه غزنی 23 تیم سیار را در مناطق مختلف این ولایت موظف کرده است که برای مردم در مورد وقایه و تشخیص کووید 19 آگاهی بدهند. اما شهروندان غزنی نسبت به موفقیت‌های ریاست صحت در کنترل کووید 19 نظریات مختلف دارند. شماری از تلاش‌های این اداره ستایش می‌کند و برخی دیگر به این نظرند که به صورت طبیعی بیماری کووید 19 پس از همه‌گیری به حالت نزولی قرار گرفته است. مروه احسان‌الله و محمد رحیم سه باشنده غزنی:
متأسفانه آنقدر هم خدماتشون قابل ملاحظه نبود و خوشبختانه مردم امی تعداد کسایی که به این مرض مواجه شده بودن خودشان در خانه قرنطین کردن و غذاهایی که مخصوص مرضی کرونا بود استفاده کردن. از
در ضمن به خاطر جلوگیری شیوع ویروس کرونا برای مردم آگاهی داده شد تا اینکه اونا چگونه بتانن از این مرضی جلوگیری بکنن. محل به خاطر بستری افراد که مصاب به ویروس کرونا بودن و یکی افراد مشکوک بودن بر اونا یک مرکز ساختن تا اونا دوجا بستری باشن. و در ضمن اخیراً قسمی که ما شاهد بودیم در غزنی یک دانه لابراتوار به خاطر تشخیص ویروس کرونا در غزنی جا شد.
زما په نظر باندې چندان کار پغه اندازه چې مهمه و یا پغه اندازه چړتیا و ما په نظر باندې داسې کار نه د کړی. تقریبا 7 میلیون افغانۍ رالی هیڅ هم نه کړه تا په کار کې ایدا و پاشی مسولیت اعلان کودا پیسې هم دې امدل لپاره غلی وسه خلک چې به وزله دی غوی ته مثلا دې لاسنیوي او کړی صابون نور دې فونی مواد غوی توزیع کړی هم تاسو فنغه پیسې تر اوسه پورې درک نه ده معلوم.
ریاست صحت همچنان از باشنده های غزنی میخواهد که برای جلوگیری از موج های بعدی ویروس کرونا نکات بهداشتی را رعایت کنند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اداره بازرس افغانستان اعلام کرده است که 232 نفر به زن فساد در بودجه ویروس کرونا، خرید تجهیزات طبی و ادویه، مدیریت ضعیف در سکتور صحت و بعض موارد دیگر به لوی سارنوالی معرفی گردیدند. عبدالحی ورشان خبرنگار رادیو آشنا گزارش می‌دهد.
خانم غزال حارس رئیس اداره بازرس افغانستان بروز یکشنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت که در کابل جریان دارد گفت یافته های ابتدایی اداره بازرس نشان می دهد که بودجه اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان در مرکز و ولایات در معرض فساد گسترده قرار داشته است که عمق و گستردگی فساد در ولایات مختلف مختلف است. بانو حاریز به ادامه گفت بودجه کرونا در 23 ولایت بررسی شده است و گزارش 16 ولایت را بالای چارنوال فرستاده که موارد جرمی در آن مشاهده شده است و به تعداد 232 تن از مسئولین حکومتی بالای چارنوال معرفی شدند.
در مجموع 223 تن از مسئولین قامات حکومتی ولایتی و 9 تن از مرکز معرفی شدند به اداره لوی چارنوال. یک رقم بی‌پیشینه است در افغانستان.
بر اساس یافته های اداره بازرس افغانستان خریداری غیر مرتبط و غیر ضروری، خریداری با نرخ بلند و تفاوت فاحش قیمت ها در عین جنس، خریداری خلاف مقررات و توزیع بسته های کمکی به جای افراد مستحق به افراد خیالی از مواردی هستند که زمینه حیف میل پول کرونا را فراهم کرده است. خانم آریس در مورد عدم شفافیت در توزیع بسته های کمکی به گونه نمونه یاد کرد و گفت
در یکی از ولایات به تعداد 84 شماره شکل تنظیم شده بود که عین شماره به چندین فرد اختصاص داده شده بود. به این معنا که یعنی افراد خیالی اونجا بودن که شماره عین شماره استفاده شده، شماره تلفن، شماره تماس، اما نام افراد متفاوت است. به این معنا که افراد خیالی هم بودند در بعض ولایات کینا بسته های کمکی را دریافت کرد.
رئیس اداره بازرس در مورد تفاوت قیمت ها در خریداری مثال آورده گفت که یک کیت محافظتی از 550 افغانی تا 9000 افغانی و یک دستگاه تنفسی از 831000 افغانی الی 3 میلیون افغانی خرید شده است. با باور خانم حارس سکتور صحت افغانستان در دوران شروع موج اول ویروس کرونا دچار ضعف شدید مدیریتی و فساد بوده است که در نتیجه آن اعتماد مردم به سکتور صحت کاهش یافته است. از سوی دیگر وزارت صحت عامه افغانستان به روز یکشنبه با نشر آمار رسمی روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 24 واقعه مثبت جدید کرونا و 3 مورد فوتی ناشی از ویروس کرونا در کشور ثبت شدند که کمترین مورد از شروع موج دوم ویروس کرونا در کشور می باشد. خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1793 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 24 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 55359 رسانیده، همچنین 14 مورد بهبودی یافته و 3 مورد فوتی داشت.
این واقعات مثبت جدید در 9 ولایت ثبت شدند که ولایت ننگرهار با ثبت 8 واقعه، کابل با داشتن 4 واقعه مثبت و ولایت نیمروز با ثبت 3 واقعه مثبت جدید کرونا در سر فهرست قرار دارد. با افزایش این رقم جدید شمار مجموع شفایاب شدگان به 48041 تن، تعداد مجموع قربانیان کووید 19 در کشور به 2413 تن رسیده است. گفتنی است که در حال حاضر به تعداد 4905 بیمار کرونایی فعال هنوز در کشور وجود دارد و از شروع انتشار ویروس کرونا در کشور تا کنون به تعداد 262891 نمونه های مشکوک با ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان آزمایش شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اولین محموله واکسین ویروس کرونا ساخت هند روز یکشنبه وارد کابل گردید. این محموله حاوی 500,000 دوز واکسین است که برای 250,000 نفر کفایت می کند. دستگی نظری سخنگوی وزارت صحت افغانستان طی مصاحبه با روی زمانی می گوید که افغانستان با داشتن بهترین سیستم زنجیره سرد جهان در انتقال و نگهداشت واکسین کرونا با مشکل مواجه نخواهد شد. این مقام وزارت صحت افزود که آنها تلاش میکنند تا تطبیق واکسن کرونا برای 60% جمعیت افغانستان در 3 مرحله صورت بگیرد. توجه کنید،
اولین محموله واکسن ویروس کرونا از هند وارد افغانستان شده. توضیحات بیشتر اگر شما در این مورد بتین که این محموله حاوی چقدر دوز واکسن است و برای چند هزار نفر در افغانستان کفایت میکنه؟
تشکر. سلام خدمت شما و تمام همکارانتان. اولین معموله واکسینی که از کمک های کشور هندوستان بود امروز حاوی 500 هزار دوز واکسین بود که در واقعیت برای 250 هزار فرد در افغانستان تطبیق خواهد شد. این واکسین از کمپانی آسترازنیکا تولیدی شرکت SII یا سیرم انستیتیوت آف اندیا هستم و خوشبختانه بالاتر از 75% بر اساس ریسرچی که رسمن سبنه شده بلنست ایمینیتی و معافیت ایجاد میکنن و بر اساس ریسرچ هایی که در کشورهای متعدد دیگه شده تا 91% در بعضی از ریسرچ ها هم گفته شده که معافیت ایجاد میکنن.
آقای نظری، گفته میشه که از طرف WHO این واکسین ها تا حال تایید نشده؟
بله درست است. سازمان صحی جهان پروسه پری کوالیفیکیشن و تاییدی واکسین اسایای را شروع کردن. کارهای عملی از رو ختم است و فقط مسئله مسئله اداری از رو در واقع مانده و بر اساس تماسی که ما همراه سازمان صحی جهان داشتیم در یک هفته الی 10 روز دیگه قرار است که سازمان صحی جهان تاییدی واکسین آسترازنیکای هندی را البته و ما هم قرار است که بعد از تاییدیه سازمان صحی جهان عملا تطبیق واکسن در افغانستان شروع کنیم.
خب تا زمان آغاز تطبیق این واکسن در افغانستان آقای نظری در مورد نگه داشت این واکسن ها معلومات بتین که در کجا و چگونه چی سهولت ها یا چی تدابیر روی دست گرفته شده؟
دقیقا ما یک مسئله را که برای ما بسیار جالب است و از صبح سریعت مطلق همکارای ما از رسانه‌های مختلف این سوال کردن. خوشبختانه شاید قابل قبول برای بسیاری از مردم ما نباشه. خوشبختانه افغانستان یکی از بهترین سیستم‌های زنجیره سرد واکسین را در جهان داره. بر اساس یک سروی که در سال 2018 سازمان صحی جهان انجام داده بود، بر اساس از اون سروه سیستم زنجیر سرد افغانستان در سطح جهانی رتبه سوم برای خود در جایگاه سوم قرار گرفتن. بنابراین ما تشویش از نگهداری و انتقال از واکسینا در سطح افغانستان نداریم. خوشبختانه ما بالغ بر 130 میلیون دوز واکسین سالانه مدیریت میکنیم و انتقال میدیم در نقاط در دورترین نقطه افغانستان و اینا واکسین هایی هستن که برای کمپاین های پولیو استفاده میشن، واکسین هایی هستن که برای پروگرام های روزمره که واکسین های پنجگانه را ما استفاده میکنیم برای از نوع استفاده میشن. بر اساس اونم پروتکل های استانداردی که تاییدی سازمان صحی جهان را داره، واکسین ها در صدخانه میدان هوایی ابتدا ذخیره شدن، بعد از تعیین مراحل گمرکیشان این واکسین ها به صدخانه ملی در یکی از مربوطات وزارت صحت افغانستان که هست در صدخانه ملی انتقال داده شد و قرار است از فردا توزیع واکسین ها بر اساس تعداد کارمندان صحی در هر ولایت زندگی میکنن به 34 ولایت افغانستان انتقال پیدا بکنن که در صورت تاییدی سازمان صحی جهان ما بتونیم که عملا تطبیق واکسین بشروع بکنیم.
آقای نظری، اگر در مورد مراحل تطبیق واکسن کرونا هم بر شنونده ها بگویند که بعد از پرسنل صحی که ها در رده 2، 3، 4 قرار دارند؟
تشکر. ما بر اساس پلان عملیاتی که به خاطر تطبیق واکسن کووید 19 آماده ساختیم قرار است که ما تا 60% نفوس افغانستان را واکسن تطبیق بکنیم. واکسینی که دفعتاً داخل افغانستان شده فقط سکافوی کارمندان صحی را خواهد کرد و یک مقدار بسیار اندکی از این واکسین اضافه از خواهد بود که برای از کارمندان صحی اضافه خواهد بود که برای از او بر اساس استراتژی را که ما داریم و پلان عملیاتی را که قبلا گفتم آماده ساختیم گروپ ها آماده شدن. اولین کاتگوری که قرار است واکسین بگیر کارمندان صحی هستند. در کاتگوری دوم ما تمام معلمین مکاتب و پوهنتون های دولتی و خصوصی شامل هستند. در مرحله سوم ما افراد و اشخاصی که بالاتر از سن 50 سال هستند، کسایی که در محابس زندگی میکنند و در لیا زندگی میکنند، به تعقیب از او کسایی که در کمپ های بیجا شدگان زندگی میکنند، به تعقیب از او کارمندان مهاجرینی که از کشورهای بیرون از افغانستان میآیند با وجود شرایط بالاتر از سن 50 سال هستند و یا مشکلات جانبی دارند، افراد و اشخاصی که مشکلات جانبی مثل مشکلات قلب دارند، مشکلات قلبی دارند، مشکلات نفسی دارند و امثال هم. و در کنار از او افراد و اشخاصی که در کمپ‌های بیجاشدگان زندگی میکنند و کسایی که در ادارات دولتی و خصوصی که فاصله گذاری اجتماعی مراد شده نمیتونه، این کتگوری ها در 20% اول قرار دارن و ما قرار است با مجرد از اینکه واکسین ها به شیپمنت های متعدد میرسه برای رسانه ها از طریق رسانه ها برای مردم اعلان میکنیم که قرار است این واکسین برای کدام کتگوری از افراد تطبیق شود. با اعلان این مسئله ما مطمئن هستیم که هموطنان ما با خبر میشن که اگر من که دکتر هستم یا نرس هستم یا قابله هستم یا به یک نحوه صفاکار یک شفاخانه یا یک مرکز صحی در دورترین نقطه افغانستان هستم، مستحق ازی هستم که برم به مرکز صحی و بر خود واکسین تطبیق بکنم. پلان توسط ریاست های صحت عامه، توسط والی صاحبایی که در سطح ولایت هستند برای تمام از رو ارائه شده و تاکید جدی حکومت افغانستان از سطح ملی و محلی است که ما بتانیم در واقعیت واکسین برای کتگوری هایی که از قبل تعریف شدن تطبیق بکنم.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده بر حمایتش از تایوان در تقابل با فعالیت های تهدیدآمیز اردوی چین تاکید ورزیده است. در 23 و 24 جنوری جمهوری خلق چین PRC چندین فروند طیاره جنگی را به حوزه تشخص دفاع هوایی در نزدیکی جزیره تایوان فرستاد. لید پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده طی بیانیه گفت ایالات متحده با نگرانی نحوه مسائی جاری جمهوری خلق چین را برای تخویف همسایگان با شمول تایوان زیر نظر دارد. ما بیجینگ را ترغیب میکنیم تا از فشار نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی خیش علیه تایوان بکاهد و در عوض آن با دیالوگ معنی‌دار با نمایندگانی که به صورت دموکراتیک در تایوان انتخاب شدند بپردازد. جمهوری خلق چین به طور فزاینده در سال گذشته به اجرای مانورهای خیش در نزدیک تایوان افزوده است، اما به ندرت تا این تعداد طیاره‌ها یا قدرت آتش بوده است. به قول وزارت دفاع تایوان، در گروه جمهوری خلق چین جت‌های جنگی بمفگن که قادر به انتقال اسلحه هسته‌ای نیز هستند شامل می باشد. در یک تحرک دیگر تحریک‌آمیز، جمهوری مردمی چین اخیراً قانونی را تایید کرد که به اساس آن به طور آشکارا محافظین سرحدی آن اجازه یافتند تا بر هر یک از کشتی‌های خارجی که در آب‌های مورد منازع بحیره چین دیده شود شلیک کنند. چین بر بخش بزرگی از بحیره چین ادعای مالکیت دارد. در 27 جنوری حکومت فیلیپین یک اعتراضیه دیپلماتیک را علیه این قانون برانداخت. در 23 جنوری گروه کشتی‌های طیاره بردار ایالات متحده به رهبری USS تیودور روزولت جهت انجام عملیات‌های یومیه و تقویت آزادی ابحار داخل بحیره چین گردید. امیرالبحر داگ ورسیمو قماندان گروه کشتی‌های ضربتی نهم گفت با سیر دوبرسه تجارت جهانی از این منطقه خیلی حیاتی است تا ما حضور خود را در اینجا حفظ کنیم و به تقویت نظم و اساس مقررات که رفاهیت همگانی ما را اجازه داده است بپردازیم. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه‌اش گفت ما با دوستان و متحدین ما برای پیشبرد رفاهیت مشترک، امنیت و ارزش‌ها در منطقه هندو بحرالکاهل ایستاد خواهیم شد. تعمیق روابط ما با تایوان دموکراتیک را نیز در بر می‌گیرد. ایالات متحده از حل مسالمت‌آمیز دو طرف تنگه تایوان مطابق به آرمان‌ها و منافع مردم تایوان حمایت به عمل می‌آورد. او گفت ایالات متحده بر تعهدات دوامدار خیش طوری که در بیانیه مشترک سه‌گانه صاحبه روابط با تایوان و ایدماندهی ششگانه آمده است ادامه می دهد. ما با معاونت خیش با تایوان برای تأمین ظرفیت کافی دفاع از خود دوام می دهیم. تعهدات ما در برابر تایوان مانند صخره پابرجاست و برای تأمین صلح و ثبات در امتداد تنگه تایوان و در منطقه سهم دارد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
پیام رادیو آزاد و این هم آخرین گزارش این بخش. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد هشدار می دهد که هزاران پناهنده ایریتریایی در ولایت تیگرای ایتیوپیا در خشونت های جاری در شمال کشور گیر ماندند و به شدت به کمک نیاز دارند. این اداره یک بار دیگر درخواست خود را برای دسترسی به پناهندگان و دولت ایتیوپیا ابراز داشته است. لیز لشلن خبرنگار صدا آمریکا گزارشی دارد که لیلی مو حبیب عظیمی به توجه می رساند.
قبل از شروع حمله نظامی ایتوپیا در اوایل ماه نوامبر به تیگری، اداره پناهندگان سازمان ملل متحد از حدود 96 هزار پناهنده ایریتریا در 4 کمپ مراقبت نمود. از آن زمان تا کنون این اداره کنترل کمپ ها و تواناییش در ارائه کمک های اساسی به پناهندگان را از دست داده است. از اوایل ماه جنوری ایتوپیا به سازمان ملل و اداره های خصوصی اجازه دسترسی محدود به 2 کمپ پناهجویان را در جنوب تیگری داده است. برنامه جهانی غذا گزارش داده است که توانسته سهمیه اضطراری و کمک های غذایی را به 26 هزار تن از ساکنان این کمپ برساند. اما گفته شده که به کمک های غذایی و غیر غذایی بیشتری برای این افراد نیاز است. وضعیت به ویژه برای پناهندگان شمال تیگری بسیار وخیم است. مقامات سازمان ملل متحد می گویند که خسارات و آسیب جدی بر زیربناهای 2 کمپ که در وسط درگیری ها قرار دارد رسیده است. هزاران پناهنده ایریتریایی متعاقباً برای حفاظت از جانشان از این کمپ ها فرار کردند. بابور بلوچ سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید حدود 4000 ایریتریایی با کمپ‌های مای آینی در جنوب تیگری رهسپار شده‌اند. او می‌گوید که فلیپو گرانده، رئیس امور پناهندگان سازمان ملل، در اوایل هفته گذشته با برخی از آن پناهندگان تا دیدار از کمپ ملاقات کرد. بلوچ می‌گوید پناهندگان در مورد تجارب و حراس از آیندهشان با کمیشنر عالی سخن گفتند.
برخی از اونا گفتند که به خوردن برگ شروع کردند زیرا غذای دیگری در دسترس نبود. آنها همچنین در مورد نفوذ افراد مسلح در کمپ ها از قتل، آدم ربایی و همچنین بازگشت برخی ها به طور اجباری به ایریتریا و به دست نیروهای ایریتریایی حاضر در منطقه صحبت کردند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تخمین میکند که 15 الی 20 هزار پناهنده از 2 کمپ شمالی فرار کردند و در مناطق غیر قابل دسترس پراگنده شدند. این اداره میگوید که بسیاری از آنان در معرض خطر جدی قرار دارند و نیاز به محافظت و کمک های بشر دوستانه دارند. در این گزارش آمده است که اکنون باید دسترسی کامل به اداره های امدادی داده شود تا از وخیمتر شدن اوضاع پیشگیری به عمل آید. گزارش اخیر اداره سازمان ملل برای هماهنگی در امور بشر دوستانه در مورد فاجعه انسانی که تیگری با آن روبروست هشدار داده است. این اداره تخمین میزند که بیش از 2.3 میلیون نفر در سرتاسر منطقه تیگری جنگ زده به نجات حیات و کمک های عاجل نیاز دارند.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در مصاحبه با تلویزیون پی بی اس امریکا گفت که مردم افغانستان از جنگ خستند اما حاضر به فروختن وجدان خود نیستند. آقای صالح در ارتباط به مذاکرات واشنگتن با طالبان گفت که به این گروه بسیار میدان داده شده تا جایی که آنها فکر میکنند که یک ابرقدرتند و با یک ابرقدرت دیگر صحبت میکنند. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به طور مثال از صحبت تلفنی 45 دقیقه‌ای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده با ملا عبدالغنی برادر یاد کرده گفت که این موضوع برایش غیر قابل باور بود. او گفت پایین آوردن طالبان به آنچه هستند نیاز به تلاش زیادی دارد. آقای صالح افزود که آنان به ایالات متحده گفتند که باید از قدرت سیاسی و دیپلماتیک خود استفاده کنند تا به آنها بفهمانید که در بهترین حالت طالبان فقط یک گروهند نه یک کشور. رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه گفت که این کشور تحریم ها علیه ایران را تا زمان لغو نمی کند که تهران به میز مذاکره برای احیای برجام برگردد. جو بایدن در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه تلویزیونی CBS که پرسید آیا تحریم ها علیه ایران را لغو می کند یا خیر، تا این کشور به میز مذاکره بازگردد، با صراحت گفت خیر. این در حالی است که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران گفته است که سیاست قطعی و غیر قابل برگشت تهران این است که پس از لغو تحریم ها به تعهداتش به توافقنامه هسته‌ای پایبند خواهد شد. آقای خامنه ای روز یکشنبه گفت ایران زمان به تعهدات خود در برجام باز خواهد گشت که امریکا تمام تحریم ها را در عمل و نه در حرف یا بر روی کاغذ لغو کند. این سیاست قطعی و غیر قابل برگشت جمهوری اسلامی و مورد اتفاق همه مسئولان است که به گفته وی هیچ کس از آن عدول نخواهد کرد. دولت دونالد ترامپ در ماه ثور سال 1397 خورشیدی از توافق هسته‌ای 6 قدرت جهان با ایران خارج شد و تحریم‌ها علیه تهران را بازگرداند که باعث شد ایران یک سال بعد به صورت تدریجی از تعهدات خود در چارچوب برجام تخطی کند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. در جریان شکستن و سقوط بخشی از یخچال‌های طبیعی کوههای هیمالیا در مناطق شمالی هند، دست کم 9 نفر جان باخته و بیش از 150 تن دیگر مفقود شدند. این رویداد مرگبار روز یکشنبه بر روی سد در دره ریشیگانگا رخ داد که باعث وقوع سیلاب و برفکود شده و چنان با سرعت فزاینده و غیر منتظره اتفاق افتاد که فرصت برای هشداردهی به ساکنان محل و کارگرانی که در آن منطقه مشغول کار بودند فراهم نشد. مقامات هند میگویند احتمالاً بیش از 150 نفر در این حادثه مفقود شدند که بخشی از آنها کارگران پروژه ساخت نیروگاه 13 مگاواتی ریشیگانگا بودند. دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا روز یکشنبه گفت که روسیه گفتگوی سازنده با اتحادیه اروپا را رد میکند و اروپا باید عواقب آن از جمله احتمال تحریم های جدید را به همراه داشته باشد. جوزپ بورل گفت اخراج حیرت آور 3 دیپلمات اتحادیه اروپا در سفر 2 روزه او به مسکو نشان داد که روسیه نمیخواست از این فرصت استفاده کند و گفتگوی سازنده تر با اتحادیه اروپا داشته باشد. او نوشته است که تصمیم گیری در مورد مراحل بعدی به عهده کشورهای عضو خواهد بود و بله، این میتواند به گفته وی شامل تحریم باشد. مقامات هایتی روز یکشنبه اعلام کردند که تلاش برای کشتن جوئنل مویز رئیس جمهور و سرنگونی دولت را خونسا کردند. این موضوع در حال برملا می شود که اختلافات روی زمان پایان دوره ریاست جمهوری مویز افزایش یافته است. به گفته راکفلر وینسنت وزیر عدلیه هایتی این توطئه به گفته وی اقدام به کودتا بوده است و تا حال حداقل 23 نفر به شمول یک قاضی و یک مقام پلیس در این ارتباط دستگیر شدند. مویز پس از انتخابات اخیری که مظاهرات را در قبال داشت یک سال است که حکومت می کند. او با تفسیری که به حساب خودش از قانون اساسی دارد می گوید که تا 7 فوریه سال 2022 میلادی در سمت رئیس جمهور باقی می ماند. اما مخالفان این تفسیر را رد کرده می گویند که دوره کار مویز روز یکشنبه خاتمه یافته است. در سالهای اخیر مردم هایتی علیه آنچه فساد دولتی گسترده و جنایات کنترل نشده توسط باندها خوانده شده است مسلسل دست به مظاهره زدند. مرکز کنترل و پیشگیری امراض در امریکا روز یکشنبه اعلام کرد که ایالات متحده تا صبح روز یکشنبه 41,210,937 دوز واکسین کووید 19 را تطبیق کرده و 59,307,800 دوز را توزیع کرده است. این اداره گفته است که این تعداد شامل واکسین های مربوط به مدرنا و فایزر بایونتیک است. بر اساس این گزارش در مجموع 4,839,144 دوز واکسین در مراکز مراقبت های طولانی مدت تطبیق شده است. از تابستان گذشته بدین سو 3 کاوشگر پس از پیمودن صدها میلیون کیلومتر به سطح مریخ نشست می کنند. سفینه فضایی امارات متحده عربی به روز سه‌شنبه 9 فوریه به مدار سیاره سرخ خواهد رسید و به دنبال آن در فاصله 24 ساعت کاوشگر چینی نیز به مریخ می رسد. قرار است به تاریخ 18 فوریه کاوشگر اداره ملی فضای ایالات متحده یا ناسا به منظور جمع آوری نمونه های از سنگ مریخ بر سطح این سیاره نشست کند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوش به شما آرزو می کنیم.